ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. یک شرکت عظیم چینی در آستانه توافق با آمریکا و پرداخت جریمه به دلیل نقض تحریم‌های ایران است. وزارت خارجه ایران از بیانیه مشترک مالزی و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. و بنابر گزارش‌ها دو نوکیش مسیحی در ارومیه بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز میگوید شرکت چینی ZTE در آستانه توافق با مقام‌های آمریکایی و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران است. این شرکت مخابراتی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و 4 کشور دیگر از 2 سال پیش مشمول مجازات‌های وزارت بازرگانی آمریکا شده بود، اما رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این شرکت با پذیرش اتهام‌های خود در آستانه توافق و پرداخت جریمه به آمریکا است. با این حال مقام‌های دو طرف از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. شرکت ZTE یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت تجهیزات مخابراتی است و گوشی‌های موبایل این شرکت رتبه 4 در آمریکا را دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌های مطرح شده در بیانیه پایانی سفر پادشاه عربستان سعودی به مالزی را خیال پردازانه خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. مقام‌های عربستان و مالزی در پایان سفر 4 پادشاه سعودی به کوالالامپور در بیانیه مشترکی با اشاره به بحران‌های سوریه و یمن از آنچه دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه خواندند ابراز نگرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام مالزی را در راستای ورود به حوزه‌های خطرناک توصیف کرده و از این کشور خواسته است که از ورود به این گونه مسائل خودداری کند. چند روز پیش نیز بهرام قاسمی اظهارات یک مقام اماراتی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن متهم کرده بود بی اساس خواند. بنابر گزارش‌ها انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده نوکیشان مسیحی حدود 2 پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن به رادیو فردا گفت که این مادر و پسر مسیحی در منزل خود و توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه ارومیه دستگیر شدند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعلام نشده است. بنابر همین گزارش این 2 پیش از این سابقه بازداشت نداشتند و ماموران امنیتی هنگام بازداشت کتاب‌ها و جزوه‌های آنها را نیز با خود بردند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کردند. و انتقادها از مصوبه روز 4 مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران ادامه دارد. هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812,000 زندگی کند و یک مدیر با 30 آن. حسین حاجی دلیگانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس آن را فاجعه خوانده است. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است سقف 14,000,000 تومانی که برای حقوق‌ها تعیین شده بود باعث می‌شد چند گروه آسیب ببینند. و 73 نماینده مجلس با ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند که برای انتقال پایتخت به شهرهای دیگر به مسئولان تذکر بدهد. حادثه پلاسکو و آسیب پذیر بودن تهران در برابر حوادث مختلف علت ارسال این نامه اعلام شده است. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
بیش از 70 نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواستند که برای انتقال پایتخت از تهران به شهرستان‌ها به دولت فشار آورد. نماینده اصولگرای نجف آباد ابوالفضل ابوترابی با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: حادثه پلاسکو نشان داد که تهران شهری آسیب پذیر است و حوادث آن می‌تواند بر کل کشور اثر بگذارد. امضا کنندگان نامه که نامی از آنان منتشر نشده در عین حال تاکید کردند که تمرکز جمعیت در تهران بیش از حد شده و به خطری برای کشور تبدیل شده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه مجلس ساکن آلمان میگوید:
انتقال پایتخت بحث یکی از سالهای ابتدایی انقلاب مطرحه، ولی خب هیچگاه به نتیجه نرسیده. الان بیشتر شاید این نمایندگان با توجه به حادثه پلاسکو پیگیر این هستن که یک نوع ساماندهی در تهران انجام بشه. البته این موضوع هم از موارد سابقه دار بوده که در دوره شهرداری آقای کرباسچی بحث انتقال مراکز تولیدی و بازار به خارج از تهران مطرح بوده که اون زمان اجرا نشد و اتفاقا گفته میشد که یکی از دلایل اصلی مخالفت اصولگرایان با آقای کرباسچی همین طرح بوده و حتی مطرح میشد که رهبر جمهوری اسلامی هم با این طرح مخالفه.
نامه این نمایندگان به علی خامنه ای با تاکید بر حادثه پلاسکو از ویرانی در زیرساخت‌های تهران سخن گفته و همین را دلیلی برای در دستور کار قرار دادن هر چه سریع‌تر انتقال پایتخت می‌داند. این در حالی است که وقایعی چون حادثه پلاسکو، املاک نجومی و اخیراً فاش شدن ماجرای استخدامی‌های نجومی در مترو تهران، انتقادها نسبت به سوء اداره این کلان شهر از سوی مدیریت شهری و شهردار و شورای شهر را افزایش داده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار ساکن پاریس:
با اطمینان میشه گفت که نامه اخیر به رهبر جمهوری اسلامی عملاً داره واقعیت‌های جاری در پایتخت ایران رو دور می‌زنه و در شرایطی که دولت روحانی هنوز نتونسته چرخ‌های تولید و صنعت رو در کشور اونچنان که باید به گردش بیاندازه و درگیر تأمین بودجه خودش هست برای حتی هزینه‌های جاری کشور و پروژه‌های عمرانی متوقف شدن بسیاریش، خب این درخواست به نوعی اعمال فشار جدید بر دولت روحانی، اون هم در فاصله کمتر از 3 ماه تا انتخابات، و همزمان البته این پیشنهاد تلاش میکنه از کنار حادثه پلاسکو یا مشکلات زیرساختی دیگری که در تهران وجود داره آمدانه عبور کنه و چشم فرو میبنده برای این که اساساً امکان تغییر پایتخت در جمهوری اسلامی موکول به شرایط سیاسی امنیتی که در درجه اول اساساً باید مرکز ثقل نظام یعنی رأس هرم نظام سیاسی دفتر خدای خامنه ای از تهران منتقل شه به جای دیگری که در واقعیت‌ها و بذات فعلی حاکمیت سیاسی در ایران نیستش.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم در این باره گفته است که در نامه مذکور اشاره شده است که با توجه به اجرایی نشدن قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی تذکرات لازم را بدهد. احسان مهرابی درباره اینکه چرا این نامه خطاب به دولت نوشته نشده میگوید:
از نظر این نمایندگان با توجه به مواردی که قبلا هم ذکر شده، انتقال پایتخت از تهران و یا ساماندهی حتی انتقال برخی از مراکز از تهران یک موضوع فرادستگاهی است و به نوعی هست که در نهایت دستگاه‌های مانند شهرداری، دولت و نیروهای مسلح نمیتونن درباره اون به توافق برسن و نیاز داره که رهبر جمهوری اسلامی در این موضوع دخالت کنه، چرا که در مورد حتی موضوعی مانند انتقال پادگان‌ها هم کار به گرفتن تاییدیه از ایشون رسیده بود.
مرتضی کاظمیان:
ارسال این نامه بدون اینکه در ابتدا گفتگو رو ایجاد کنه با آقای روحانی یا مقام دوم حکومت در جمهوری اسلامی رو مخاطب خودش قرار بده، عملا واجد نوعی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و دور زدن آقای روحانی هست. اون هم اشاره کردم به ویژه در فاصله 3 ماه مانده تا انتخابات و ضمن اینکه همزمان داره خطاب قرار میده شخص اول نظام رو و نشون میده که آقایون چه نگاهی دارن به ساختار سیاسی قدرت و طبیعتاً تلاش میکنن که اثرگذاری کنند بر روندهای مسلط با استفاده از پتانسیل و اهرم شخص اول نظام.
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران در بهار سال 1394 خورشیدی به تصویب مجلس رسید. با این حال به نظر نمی رسد که رهبر نظام و نیز دولت حسن روحانی با ضرورت اجرایی شدن آن در شرایط فعلی چندان موافق باشند.
به دنبال حادثه پلاسکو و به بهانه آسیب پذیر بودن تهران در برابر حوادث مختلف، 73 نماینده مجلس به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتن، موضوعی که همکارم مهرداد قاسمفر هم در گزارشش به اون پرداخته بود. در مجله این هفته صدای دیگر.
فلایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد.
و به نام مذهب سال هاست که بر زنان ستم میکنه، ولی هم زنان این ستم رو نمیپذیرن و کماکان دارن به مبارزه خودشون ادامه میدن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بامداد. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به فیسبوک و اینستاگرام ما سر بزنید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. اگر هم هر نظر یا پیشنهادی دارید، یا میتونید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا اون رو با ما در میون بگذارید که شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12، یا میتونید از طریق ایمیل ما info@radiofarda.com نظرها و پیشنهاداتون رو، یا حتی اگر تصاویر یا ویدیوهایی دارید که مایل هستید اونها رو برای ما ارسال کنید، از این طریق میتونید اونها رو با ما در میون بگذارید و برای ما ارسال کنید. به رادیو فردا گوش میکنید. جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ شامگاه پنجشنبه طی مراسمی هفتمین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. امسال هم مانند سالهای گذشته بیش از 100 فیلم کوتاه و بلند، مستند و انیمیشن برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده است. از سینمای داخل ایران امسال فیلمی حضور ندارد، ولی با این حال دو فیلم از دو کارگردان ایرانی در خارج به این جشنواره راه یافته است. درباره این جشنواره بیشتر بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
فستیوال لوکسامبورگ به عنوان جوانترین جشنواره فیلم در اروپا، هدف اصلی خود را بر کشف استعدادهای نو و جوان در پنج قاره دنیا پایه‌ریزی کرده و در کنار نمایش فیلم چند برنامه جنبی هم دارد که میتوان به کارگاه ساخت فیلم، سخنرانی و نقد و بررسی فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما هم اشاره کرد. جشنواره لوکسامبورگ پس از فستیوال‌های برلین در آلمان و وزول در فرانسه شروع به کار می‌کند و همه ساله چند فیلم برتر این دو جشنواره را هم برای نمایش برمی‌گزیند. برخلاف سال‌های پیش، سینمای داخل ایران در جشنواره امسال لوکسامبورگ حضور ندارد، ولی با این حال دو فیلم از سینماگران جوان ایرانی ساکن خارج به این جشنواره راه یافته که عبارتند از سرزمین بدون آواز و سونیتا. سرزمین بدون آواز دومین فیلم مستند آیت نجفی کارگردان ساکن برلین است که فیلمساز به عنوان یکی از میهمانان ویژه نیز به جشنواره لوکسامبورگ دعوت شده. بحث محوری فیلم سرزمین بدون آواز بر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران دور می‌زند. در این فیلم شماری خواننده و نوازنده زن دیده می‌شوند که می‌کوشند کنسرتی در تهران برگزار کنند و همزمان سه خواننده زن و دو نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت می‌کنند. در آغاز این فیلم یکی از نوازندگان زن دیده می شود که سرگرم گفتگو با یک روحانی درباره موضوع ممنوعیت صدای زنان در ایران است.
انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه.
چرا یک خواننده مرد و شاید خیلی از خانم‌ها تپش قلب بگیرن و اون اشکالی نداره.
فکرشو بکن، نمیتونی بخونی.
ای خدا،
سونیتا دیگر فیلم راه یافته به جشنواره لوکسامبورگ ساخته رخساره قائم مقامی سینماگر ساکن سوئیس است. در این فیلم زندگی یک دختر افغان به نام سونیتا علیزاده روایت شده. دختر جوانی که تن به ازدواج اجباری نداده و تصمیم گرفته از طریق خواندن آواز و ترانه به سبک رپ مشکلات و گرفتاری‌های دختران همسن و سال خود را افشا کند.
تو چی میدونی آخه از سر روشت من؟ من فردام روشنه، نخو غم من. بی جمعه تو من بیاده ما
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید و با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. لطفاً همراه رادیو فردا بمانید.